سرویس نشد و من مستحقی بیاد
من نشد
و جالبش اینه که هم همه که عبرت هم نمیگیرن
نه اون دو کام عبرت
نشده نیست ساختی خودش بود
این باقانی میخواستش بود بیرون کنه مخالف خودش از ادارات و نهاد کنه کنه متجاب از 200 هزار نفر از این کار شده کجای دنیا چیزی هست حتی این کار خدا هست چون تمام اینه این اخراجی شد چون نگران مخالف
مشهد که مجلس نمیگیره بسم الله الرحمن الرحیم انه خیر ناصر صلی الله علی محمد لعنت الله علی محمد هلال قوله فی الکفایته و قد استدل علی ذلک بالادله الاربعه اما الکتاب فبآیات ازهرها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صلى الله عليه وسلم عرض کردیم که یکی از اصول اولیه اصل براءت است و حاصل این است که اگر فقیه نسبت به حکم موضوعی از موضوعات دست او از دلیل کوتاه یعنی نه آیه‌ای در رابطه با اون موضوع وجود داشت نه از روایات توانست استفاده حکم شرعی کند اجماعی هم در مقام نبود حکم عقلی هم وجود نداشت چه باید احتمال بدهد که واجب است بخواد احتیاط کند یک چیز یا این که نه احتیاط لازم نیست احتمال و حرمت بدهد ترک کند یا این که نه ترک لازم نیست دو گروه شدن در اینجا عده قائلن بین که ما در تمام مواردی که شک در حکم داریم حکم الزامی چه وجوب باشد چه حرمت باشد قائل به براءت میشیم که اصولی این قائل به این قول در مقابل آیان اخباریه که میفرمایند در مشکوک الوجوب باید احتیاط کرد و احتیاط نمود به عمل و در مشکوک الحرمه باید احتیاط کرد و ترک کرد فعلا کلام ما در ادله آیان اصولیین است چرا در صورت شک در حکم و نرسیدن به حکم تک ما قائل به براءت میشویم و چه حسن احتیاط رو هیچ اصولی منکر نیست حالا میگیم در طی مباحث آینده ولی اونی که هست این است که واجب نیست شخص مشکوک الوجوب را بیاورد و مشکوک الحرمه را ترک کند براءت از حکم الزامی لازم نیست یعنی واجب باشد ترک احتیاط نه احتیاط واجب نیست اما اگر احتیاط کرد اشکالی ندارد این مدعاست برای اثبات این مدعا به ادله اربعه تمسک شده است مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل آوردن صاحب کفایه نیز در کفایه بر همون اسلوب ادله اربعه را ذکر میکنند با تفاوتی اما در بین آیات به آیات متعددی تمسک شده است برای اثبات برائت. نهایت در میان آیات صاحب کفایه فقط به یک آیه اشاره می کند، یعنی تصریح می کند، و اون عبارت است از آیه شریفه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا در سوره اسراء آیه 11. و ادعا می فرمایند که این آیه در میان آیات ظهورش بیشتر است از سایر آیاتی که برای براءت تمسک شده است. گرچه بعضی ادعا کردن که این آیه ازهر نیست، چون بحث ازهریت در جایی است که اونها هم ظاهر باشند، اگر اونها ظاهر باشند در براءت این میشود ازهر، ولی اگر اونها ظهوری نداشته باشند در این صورت این میشود ظاهر. حالا اونها ظاهر باشند این ازهر، یا اونها غیر ظاهر و این ظاهر، علیه این آیه رو میفرمایند دلالتش بر مدعا از سایر آیات بیشتر هست. جهت ازهریت را اول عرض بکنیم، یا جهت ظهور این آیه را نسبت به سایر آیات، بعد بریم سراغ سایر آیاتی که در اینجا ذکر شده است. وجهش این است که فقیه در مقام این است که در فرض تکلیف محتمل و تکلیفی که برای او معلوم نیست مؤمن از عقاب داشته باشد، چون اگر احتمال وجود بدهد و ترک کند واضح است احتمال عقاب هم وجود دارد، چون احتمال تکلیف ملازم است با احتمال عقاب. یا اگر احتمال حرمت میدهد و مرتکب شود، احتمال حرمت مساوی است با احتمال عقاب در ارتکاب. پس در ترک اول که احتمال وجوب است و در فعل دوم که احتمال حرمت است، چون احتمال حکم وجود دارد مخالفت با او ملازم است با احتمال عقاب، چون یقین که ندارد وجوبی نیست، یقین که ندارد حرمتی نیست. پس چون احتمال میدهد در ظرف ترک اول یا فعل دوم وجود و حکم را، خواهران احتمال استحقاق و عقوبت هم در میان وجود دارد. لذا فقیه وقتی ترک میکند اول را باید مؤمن داشته باشد، خاطرش جمع باشد در مقام عمل، که اگرم در واقع واجب بود فوت اون تفویت اون واجب گریبانگیر ایشان نشود. در صورت دوم باید مؤمن بر فعل داشته باشد، که اگه در واقع حرام بود در ارتکاب او این آقا یقین داشته باشد که عقوبت نمی شود. پس فقیه در مقام این است که مؤمن داشته باشد. این آیه شریفه به تعبیر ما انگشت گذاشته است روی همین مسئله مؤمن، و اون این است که در آیه می فرمایند ما عذاب نمی کنیم الا بعد از بعث رسول و بعث رسول، که کنایه باشد این بعث رسول از تبلیغ حکم، یعنی قبل از تبلیغ احکام سخن از عذاب و عقاب نیست. عقاب موقعی است که تبلیغ احکام بشود، ولو در واقع حکم باشد. پس همون گونه که قبل از بعث رسول صریح آیه است که عقوبتی نیست، پس اگر رسول باشد و حکم تبلیغ نشده باشد ایزن عقوبتی نیست. جهتش این است که بعث رسول به ما و رسول این میزان نیست، چون ممکن است رسول بعث بشود، یعنی نبی از انبیا بعث شود اما تبلیغ حکم نشود، یا رسول از رسول بعث بشود ولی تبلیغ حکم نشده باشد، که ما که بسیاری از احکام در صدر اسلام تبلیغ نشده بود. ما نمیتونیم بگیم که پس اون احکام چون در واقع بود و رسول بحث شد باید که عقوبت بشود. خیر، کی میتوند اینو ادعا رو بکنه؟ صرف وجود واقعی حکم موجب نمیشود که مخالفت با واقع به ما و واقع اون با قطع نظر از اینکه رسیده باشد به مکلف استحقاق و عقوبت دارد. اینو نمیتونیم ادعا کنیم. فعلاهازا این بعث رسول کنایه از تبلیغ حکم است. پس بنابراین این آیه ظهور در مؤمن است که اگر شخص تکلیفی به او واصل نشد و این شخص دسترسی به حکم الزامی چه ایجابی چه تحریمی پیدا نکرد، مخالفت با واقع غیر واصل استحقاق و عقوبت ندارد، بلکه این شخص در مخالفت در امان است به حکم آیه شریفه که عذاب را متوقف بر بعث رسول به معنای تبلیغ و حکم کرده است. پس قبل از تبلیغ و حکم استحقاق و عقوبتی نیست که آیه شریفه نفی عذاب میکنه. این خلاصه کیفیت استدلال به این آیه شریفه است. و عرض کردم وجه اظهریت یا ظهور این آیه همین است که مستقیم رفته است روی مسئله استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب و صریحاً روی نفی عذاب انگشت گذاشته است. در آیات دیگر اینجوری نیست، لذا این آیه را نسبت به اونها اظهر یا بنابر تحقیق ظاهر باید قرار بدیم. اما در اینجا آیات دیگری هم هست. حالا میرسیم که درباره این آیه اجمال کیفیت استدلال را داشته باشیم. البته چهار مقدمه دارد تمسک به این آیه که عرض میکنیم و در هر یک از اونها اگر خدشه وارد بشود تمسک به این آیه صحیح نیست. ولی قبل از اینکه ما به اون معنا برسیم، آیات دیگری که در اینجا صاحب کفایه اشاره کرده ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه اونها رو آورده است و بحث کرده، سریعاً اینها را عرض بکنیم و بریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. یکی از آیاتی که تمسک شده است با اون برای براءت آیه شریفه ایست که در سوره طلاق آیه 7 لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. اولین حکم ما آتا را معنا کنیم به معنای حکم واقعی و آتاها هم ایتا به معنای اعلام. اگر اینجور معنا کنیم معناش این است که خداوند تبارک و تعالی تکلیفش رفته است روی احکامی که اعلام شده باشد. پس احکامی که اعلام نشده است اونها تکلیف نسبت به اونها نیست. لذا نفسی را که شارع و پروردگار عالم تکلیف می کند و مکلف می سازد اون نفسی است که اعلام حکم شده باشد. پس اگر مای موصول مراد حکم واقعی باشد و آتا اتیان و اعتا در واقع به معنای اعلام باشد، این آیه مربوط به محل بحث می شود. پس تکلیفی که اعلام نشده است در این صورت این چنین تکلیفی بنابراین نفس مکلف نسبت به اون نیست. اگر نسبت به اون مکلف نبود قطعاً در امان است نسبت به مخالفت با اون تکلیف. خب حالا اینجا اصلا در خود همین بیان میشه خدشه کرد که اشاره فقط داشته باشیم و اون اینه که اعلام معناش این نیست که حتما باید واصلم بشود، چه بسا اعلام شده است اما به واسطه طول زمان مخفی شده است. چون بسیاری از احکام بوده است که بیان شده در زمان خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله یا در زمان ائمه علیهم السلام، اما به واسطه وجود مخالفین اونا از بین رفته است. لذا همین قواعد و اصول عملیه برای همین موارد هم هست. همش این نیست که بگیم حتما اعلام نشده. این یکی. خب در قبال این معنایی که از آیه شریفه که مربوط به محل بحث براءت می شود معنای دیگری هم شده است و اینم محتمل است، بلکه بعضی ادعا کردن که این ظاهر از آیه است که مایه ما آتاها به معنای مال باشد و آتاها به معنای دفع مال باشد به اشخاص، مخصوصا با توجه به صدر آیه شریفه که صدر آیه داره لیون فیق زو ساعته من ساعته و من قدر علیه رزقه فلیون فیق من ما آتاه الله، بعد داره لا یکلف الله نفسا الا ما آتاه قاعده کلی. با توجه به سیاق آیه و صدر آیه و زیلش هم همینطور، قویاً محتمل است که مراد از ما مال باشد و مراد از آتاها هم اعتیان مال باشد و اعطاء مال باشد. یعنی خداوند تبارک و تعالی به کسی که چیزی نداده است از اموال تکلیف هم نسبت به اون نیست.
مورد مخصص
حالا مورد مخصص نیست، اما به هر حال این احتمال، حالا این احتمال است که مربوط به مال باشه، لا یکلف الله نفسا نسبت به مال باشه. در نه، ببینید مورد در باب انفاق هست، ولی نه به طور کلی تکلیف باشه، چه به عنوان انفاق چه به عنوان غیر انفاق. علی حال این اگر بحث مال آمد با احتمال دیگه از اون صراحت و ظهور بجه، ما همینی میخواییم بگیم، نمیخواییم بگیم که هیچ دلالت نداره بالعموم، اگه بخواییم حساب بکنه غیر از اینه که صریح باشد. لذا تعبیر کردن به ازهر یا به تعبیر کردن به ظاهر معناش این نیست که بس بنابراین اینا دلالت نداره. بله، خواستیم بگیم احتمال مخالفی هم وجود دارد. آیه دیگری که باز درش دو احتمال هست، علا تقدیرن مربوط است به محل بحث ما و علا تقدیرن آخر رفتی به محل بحث ندارد، آیه شریفه این است که البته خب در همین جا باز احتمال سومی هم در همین آیه داده شده است که این لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها منظور باب تکلیف باشد و بیان شرط قدرت، شرط تکلیف. یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت است و این آیه ناظر به اون جهت است که شرط تکلیف عبارت است از قدرت. خداوند تبارک و تعالی تکلیف نمی‌فرماید نفس را الا اون نفسی را که بهش اتیان کرده باشد قدرت او بر اون تکلیف را. پس بنابراین اون چرا که قدرت به او داده است تکلیف می‌کند، چیزی که مقدور شخص نیست تکلیف ندارد. خب این بیان شرط عام تکلیف است که قدرت باشد. خب بنابر این معنا هم ربطی به محل بحث ما ندارد. یکی از آیات باز که قریب به همین آیه هست، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، در سوره بقره آیه 286. تقریب استدلال به این آیه است که این است که حکمی که مجهول هست از وسع مکلف خارج است. خب آیه می فرماید خداوند تبارک و تعالی تکلیف نمی کند نفس را مگر اون چی که در وسع او باشد. خب تکلیف مجهول که از وسع مکلف خارج است، خب نسبت به او واضح است که خداوند تبارک و تعالی تکلیفی ندارد، یعنی تکلیف فعلی ندارد. پس بنابراین علی‌هذا این هم خودش مؤمن است برای این که شخص اگر مخالفت حکم واقعی غیر معلوم را کرد، این شخص مکلف فعلی نیست. خب البته ظاهر آیه همون جوری که معلوم است نفی تکلیف به غیر مقدور هست، این ربطی مسئله براعت ندارد. چرا؟ چون اول بحث عرض کردیم در باب براعت رعایت احتیاط، اولا حسن احتیاط را حتی اصولی هم قبول دارد، هیچ کس نگفته از احتیاط حسن نداره، از اولا. و ثانیا احتیاط مقدور هست، اگر بگید در همه جا نباشد به مقداری که میتواند که میتواند احتیاط بکند. خب پس بنابراین اگر احتیاط مقدور هست اجنبی از مفاد این آیه میشود، چون در مانعفی محتمل الحرمه را ترک کند، محتمل الوجود وجوب را اتیان کند. این چه رفتی دارد به این آیه شریف؟ آیه شریفه میفرماید چیزی که مقدور نیست تکلیفش تعلق نگرفته است. آیا در اینجا احتیاط مقدور است یا نیست؟ احتیاط که مقدوره. اگر احتیاط مقدور هست پس بنابراین موضوعاً از دائره موضوعی این آیه میشه چی آقا؟ خارج. نه آیه چی میفهمه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وسع یعنی چی؟ یعنی قدرت.
قبوله. خب صورت مسئله ما چیه؟ صورت مسئله ما اینه که تکلیف واقعی برای ما مجبوره.
خب
ما بخوایم به صورت مشخص و تفصیلی این تکلیف واقعی رو اتیان بکنیم غیر مقبوله. بله الان نحمل اتیان اگر فرض کنیم
خب
این استیفای واقعی میشه.
خب واقع ببینید آقا
ولی
ببینید واقع یک مرتبه است به عنوان واقع اتیان میشد، بله به عنوان واقع مقدور نیست، اما واقع را تحفظا میتوانیم بیاریم یا نه بلو بمرو. خب همین هم کفایت میکنه در صدق وسع.
خب دو مسئله میشه
باشه. نه ببینید ما میخوایم آیه میفهمد که اونی که در وسع مکلف نیست تکلیف ندارد. آیا اینجا وسع ولو به عنوان اتیان در وسعش هست یا نیست؟ همین مقدار کفایت میکنه. نمیگه در وسع به چه عنوان، میگه تکالیفی که در وسع مکلف است، در وسع مکلف بودن تارتن به عنوان خود اون واقع است و اخرى به عنوان واقع نیست ولی بازم در وسعش هست. میزان را در وسع بودن و در وسع نبودن قرار داده. چون این چنین است ولو عنوان در اینجا رعایت نمیشه و نمیتواند به عنوان تکلیف بیاره ولی به عنوان احتیاط که اگه در واقع چنین باشد من رعایت کردم در جانب فعل یا در جانب تر، همین مقدار که وسع صدق کرد صدق میکند این آیه شریفه. خب اگر این باشد، خب بنابراین در مورد بحث ما موضوعا منتفی است. چرا؟ برای خاطری که اون جایی که وسع ندارد آیه شریفه میفرماید تکلیف نیست و در مانع حنفی در وسعش هست ولو به عنوان احتیاط. پس اگر در وسعش هست این آیه اجنبی میشود از محل بحث. یکی از آیه، پس بنابراین چند احتمال در این آیه داده شد، همینقدر که احتمال آخری وجود داشت خودش کفایت میکند از این که بگیم ما اینو نمیتونیم دلیل قرار بدیم. آیه دیگری که باز مرحوم شیخ بیان کردن برای براءت نسبت به آیان اصولیین این است که میفهمان آیه شریفه لیه به که من حلکه ان بینه در سوره انفال آیه 42. تقریب استدلال به این آیه این است که مراد از هلاکت عذاب اخروی باشد و مراد از بینه که در آیه شریف آمده است مطلق طریقی باشد که کاشف از واقع باشد. خب واضح است در رابطه با حکم مجهول، حکم واقعی مجهول، مکلف بینه ندارد. اگر بینه ندارد بنابراین هلاکت که عذاب اخروی باشد متوجه او نخواهد شد. پس بنابراین اگر بخواد خداوند او را هلاک کند یعنی عذاب بکند، هلاکش لا عن بینه است نه عن بینه. آیه شریفه هلاک به معنای عذاب را مقید فرموده است به صورتی که بینه وجود داشته باشد. پس هلاک بدون بینه منفیس به حکم این آیه شریفه. اگر منفیس به حکم این آیه شریفه در مورد براءت هم اینجوریست، برای خاطر این شخص ها دسترسی به حکم واقعی پیدا نکرده است. اگر دسترسی پیدا نکرده بینه، پس بنابراین بر حکم ندارد، فعزن عقاب هم ندارد. این یک معنا. در مقابل این گفتن ها این لیهلک من حلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، این آقا مربوط است به مسئله معجزات. این مسئله معجزه است، نازل است به این که پروردگار عالم بعد از آنی که پیامبران را همراه با بینه و معجزه بعث فرموده است، بنابراین اگر کسی مخالفت بکند هلاک می شود و هلاکش هم عن بینه است، یعنی از وجود رسولی که همراه است با معجزه. در مقابل اونجایی که بعث رسول نکند یا بعث بفرماید و معجزه‌ای نیاورد، اینجا اگر بخواد عقاب بکند عقابش لایم، این ربطی به باب احکام ندارد، این در واقع ربطی به باب اصول دارد. تهلکرم بنابراین معنا باید معنا کرد به معنای حالا مرگ یا به معنای قتل، که خداوند اگر بخواد اونها رو معاقب کند به قتل یا اینکه به عذاب اخروی، به هر حال در صورتی که بعث رسول همراه با بیانه و معجزه شده باشد. و برخی آیات دیگری هم خلاصه در این مقام است که خلاصه جامع بین تمام این آیات این است که صریح و نص در دلالت بر نفی عذاب نیستند، به خلاف آیه شریفه و ما کنا معذبینه حتی نبعث رسولا. و سر این که در بین تمام این آیات صاحب کفایه رضوان الله علیه این آیه رو آوردن و بقیه آیات رو نیاوردن خلاف شیخ انصاری رضوان الله علیه، جهت اینه که این آیه رو ایشان ازهر میدانن. و علا ای حالین عرض کردیم استدلال به این آیه متوقف است بر ذکر چهار امر. اگر هر یک از این امور اربعه رو ما درش خدشه وارد کردیم، تمسک به این آیه صحیح نیست که ما که خدشه وارد کرده. یکی از اون آیه این است که مراد از بعث در آیه شریفه، همونجور که اشارتاً در تقریب اجمالی که ذکر شد اول بعث عرض کردیم، این است که مراد تبلیغ احکام و بیان احکام برای عباد باشد. صرف بعث به ماهو و بعث فایده‌ای ندارد، چون چه بعث بفرماید بعث نفرماید یا بعث بفرماید اما تبلیغ احکام نشود، برای عباد و مکلفین فرقی در این صورت نیست. یعنی چه رسولی نباشد اصلا یا باشد و بیان و حکم نکند، هر دوش علی السویه است نسبت به مکلفی. پس مراد از بعث و نبعثه در آیه شریفه یعنی بعث همراه با تبلیغ، که ارسابه بعث رسول را کنایه از تبلیغ و حکم بدانیم. این یک مطلب. پس بنابراین اگر بعث نشود یا بعث بشود و تبلیغ و حکم نباشد، قطعاً عقوبتی نیست، چون اصلا تکلیفی در حقیقت تکلیف فعلی برای مخلف و متوجه مکلف نیست. امر دوم این است که در آیه شریفه دارد تعبیر این آیه و ما کنا معذبین. خب واضح است که در این چنین عباراتی که در آیات مبارکات وارد می شود دیگه زمان مطرح نیست. یه وقت است مثلا تعبیر می کنن و ما عذبنا، یا تعبیر می شود که لم نعذب، اینجور تعابیر میاد. اینا فرق دارد با ما کنا معذبین. اولا جمله اسمیه دقت دارید، با عنوان کانه که باز خودش دلالت دارد بر معنای ثبات استمرار، این معنا ناظر است به این که یعنی سنت الهیه. حالا بعضی تعبیر میکنند در اینجا به عنوان عادت، این اتخاذ از متکلمین گرفته شده، عادت الله جرت که از آن غذا و ریشم در کلمات عامه دارد در واقع. نه، سنت الهیه بر این هست که خداوند تبارک تعالی عذاب نکند الا بعد از تبلیغ احکام. پس آیه شریفه اگر به عنوان سنت الهیه باشد، محل بحث ما میشتوانیم بهش استدلال کنیم. ولی اگه به عنوان این باشد که یعنی بر اساس فضل و کرمش گذشت کرده باشد از عقوبت، این دیگه ربطی محل بحث ما نداره. چرا؟ چون اصولی در باب براءت میخواد اساسا استحقاق عقاب را بردارد. دو جوره، یه وقت میگه خداوند تبارک و تعالی عقاب نمی کند چون مستحق نبودند، یه وقت از این است که میفرماین عقاب نمی کند تفضلن، وقت تبارک و تعالی تفضل بفرماید و همه مستحقین عقاب را عقاب نکند، کجا عالم خراب میشود؟ اینجا. چون این خلاف عدل که نیست، چیزی از مؤمنین و مطیعین کم نمی شود. پس بنابراین این آیه در صورتی به درد محل بحث می خورد که نفی عذاب به لحاظ نفی استحقاق باشد، اما اگر نفی عذاب به لحاظ تفضل و منت الهیه باشد بر بندگان و رحم پروردگار باشد بر عباد و بندگان و رأفت او باشد بر بندگان، این دیگه اجنبی میشد از محل بحث ما. چرا؟ چون نفی استحقاق نشده. و اساسا در صورتی که استحقاق باشد انسان در امان نیست، چون چه خاطر جمعی دارد که اون فضل شامل حالش بشود یا نشود؟ اگر فرض نشد و عقوبت شد خلاف عدل است، هیچ کسی نفی نمیتوند بزند. پس بنابراین اصولی میخواد مکلف را در امنیت قرار بدهد از ارتکاب به اصطلاح مخالفت با محتمل الوجود یا محتمل الحرمه. کی در امان قرار میگیرد؟ اون موقعی که بتواند اثبات بکند نفی استحقاق را. اما اگر نفی عقاب به ما هو عقابون با وجود استحقاق بخواد باشد، این قطعی و مسلم نیست. شاید اینجوری باشد که دائره فضل الهی شامل حالش بشود و شایدم که نه نشود و عدل الهی شامل حالش بشود. لذا در دعا میگیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. این معنی شبیه که اگر استحقاق هست فضل میشود رفع عقاب کند، ولی عدل بر اساس عدل دیگه خیر. چرا؟ چون استحقاق هست. خب پس بنابراین و ما کنا معذبین اگر به معنای این شد که سنت الهی، حالا سنت الهی بر این است که عذاب نکند مگر به اثر از اون، خب آیا سنت الهی بر این است که فقط فضل باشد؟ نه، چون اشد المعاقبین فی موضع النقال و ندمه در دعا میخوانیم. پس بنابراین اینجوری نیست که خداوند یک بنا باشد یک سره بر فضل باشد. و بحث سنت الهیه در جایی است که دوام و ثبات داشته باشد. این معنا دوام و ثبات بله نسبت به نفی عقاب در فرض نفی استحقاق هست، چون خداوند تبارک لا یظلم و مثقال ذره. چرا؟ خب بنابراین اگر بنا باشد استحقاق نباشد باید قطعا عقاب نکند و قطعا هم عقاب نمی‌فرماید حق تبارک و تعالی. با این تأکید این چنینی هم که فرموده است، این مناسب است با اونجایی که نفی استحقاق باشد. ولی اگر استحقاق وجود داشته باشد دیگه نمیشد و ما کننا معذبین، این بیان نمیآید. شاید عقاب بکنیم شاید عقاب نکنیم. پس این امر هم باید اصولی در اینجا ثابت کند که عدم عقاب به لحاظ عدم استحقاق است، تا ادعا بکنیم که این سنت الهی است که خداوند تبارک و تعالی لا یظلم مثقال ذره. ولی اگر این نتوانیم ثابت بکنیم و بگیم نفی عقاب از باب تفضل و منت بوده است، این ملازم نیست با عدم استحقاق. اگه ملازم با عدم استحقاق نشد ممکن است استحقاق باشد، حرف اخباری به میان میاد. دو تا امر دیگر هم هست که انشاءالله فردا صلی الله علیه و سلم.